الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره حکم مجسمه بحث میکردیم، فرمایش صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه را در این رابطه شرح دادیم و نتیجه این شد که مجبره محکوم به طهارت است. اولیش مجبره آشه حسین ظاهرن مجسمه بود، مجسمه قبل بود. مجبر محکوم به طهارت است. بعد از ذکر ادله و بیان نکته های ظریفی در این رابطه، این مطلب رو به عنوان مؤید اعلام فرمودند که مجبره دلیل بر نجاست ندارند و اکثر فقها قائل به نجاست نیستند. نجاست رو درباره مجبره اعلام نکرده ام، بلکه کسی را موافق با شیخ طائفه که قائل به نجاست است نیافته ام و تأیید این حکم را هم از سیری ائمه می توانیم به دست بیاریم که ائمه علیهم السلام با مخالفین در رفت و آمد بودند و اکثر مخالفین اهل جبرن، قائل به جبر هستند. تا به اینجا مطلب کامل شد.
این رفت آمده اینجا با اون جبره اگه منطقه هست بحثی مناظره با این هاست که این دلته و تبرست بکنه، اگر رفت آمده خانواده به اینا این بحث
بگه و هیچ کدوم از این دوتا نیست. آقای بختیاری عزیز، چون دو روز تشریف داشتید یه مشکلات وجود میاد، ما که هوای شما رو داریم از فضلا هستیم. نه رفت آمد بحثی و مناظره رو کسی رفت آمد نمیگن، رفت آمد خانوادگی ما با اینا نداشتن، بلکه ادعا یا اعلام می شود که رفت و آمد متعارف که بین مردم هست وجود داشته. جلسات شرکت می کردن، معامله داشتن، گاهی احوال پرسی داشتن و به قول عوام نشست و برخاست متعارف و هیچ گونه اجتنابی اونجا به سمت نرسیده. جوابش اگر یادتون هست شیخ انصاری داده بود که از سوی فقیه عمدانی و سید الاستاد مورد تأیید و تمجید قرار گرفته بود. تکرار نکن. اما بعد از کامل شدن بیان ایشان تحقیق این است که فرمایش صاحب جواهر نسبت به فتوا که مطابق متن آمده درست است، اما نیازی به تفصیل دارد که اشاره میکنیم. اما مناقشه‌ای که ایشان داشت که گفتیم بسیار عمیق و ظریف، اون مناقشه خالی از اشکال نیست. خلاصه مناقشه صاحب جواهر این بود که مسلک جبری ها ضروری البطلان نیست به سه دلیل. یک، با ظاهر کتاب و سنت همخوانی دارند. دو، ادله عقلی متعارض است. سه، مسلک امر بین الامرین دقیق است، برای همگان قابل درک نیست. اما بر اساس مسلک تحقیق هیچ یکی از این سه تا دلیل کامل نیست. اما دلیل اول که گفته شد مسلک جبر ظاهراً موافق باشد با کتاب و سنت، در مثال گفته شد آیه قرآن سوره 10 آیه 30 و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، که مشیت عبد در احاطه مشیت رب است، پس اختیاری نیست. معینات دیگر، ما یک آیه رو که لحنش صریح‌تر و روشن‌تر بود در مثال گرفتیم، تو از من تشا هم هست و آیات و ما تشاؤون الا ایشا الله پیشای بنده این قسمت از آیات، اینه که حل کردید بقیش حل. بر مسلک تحقیق این آیه دلالت و موافقت با مسلک جبر ندارد. اولا صحبت از مشیت به میان میارد، جبر آنگاه به وجود میاد که فعل انسان تابع فعل خدا باشد و از خود فعل مستقل نداشته باشد. بله. و اما مشیت هم تأیید بود هم اشکال. به حسابتون میرسیم آقای حجبزاده، یک به یک حواستون جمع. قشنگ هم تأیید کرد با اخلاق خاصی که دارد هم اشکال. حالا به حساب ایشون هم میرسیم چند لحظه طلب شما دیگه به طرف هدایت و اینجا کنار نکشید. هدایت فعل نیست، هدایت راهنمایی ارشادی است، قولی میشم به حضور شما. بنابر این مشیت که عبارت است از انشاءالله جلسه بعد یادمون نره قضا و قدر، مشیت و اراده هم واکاری بشود فقها و هم رتبه بندی. اینا چطوری هستن رتبه هاش؟ اجمالا مشیت قبل از اراده است طبق نصی در کافی. مشیت قصد ابتدایی است، اراده عزم، طبق نصی که انشاءالله فردا پس فردا میرسیم بهش، چون این بحث ما ارتباط پیدا میکند به قضا و قدر. قضا و قدر رو هم باید یه بحث فقهی بکنیم انشاءالله، چون همه رو فلسفه جواب نمیده، باید فقهیش کنیم. منظور از فلسفه و کلام در این رابطه یک چیز عقلیات. به حضور شما، بنابراین مشیت یک قصد، اگر بگیم شما قصدی نکرده اید مگر این که خدا اونو انتخاب و قصد کرده، قصد خدا قوه مجبره نیست، اجبار نمی کند، اختیار رو از آدم نمی گیرد. بعد از قصد مرحله اراده می رسد که معنی عملی اختیاره. این اولا. و ثانیا این آیه که درباره مشیت شما گفتید معارض است با آیاتی که اقوال دلالتن هستن بر عدم جبر، از جمله در همین سوره آیه 3 یه نقطه کم، این 3 بود، اون 3 انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. که این آیه اولا دلالت آیه شماره 3 بر جبر نیازی به توجیه و شرح دارد، ولی که آیه شماره 3 اگر نگیم صریح، ظهوری قریب به صریح در باره اختیار دارد. انا هدیناه السبیل، ما هدایت کرده، راه نشان دادیم، اما هدایت رو قبول میکنم و اما منحرف میشن، شاکرم قبولی هدایت، انحراف زلالت و عدم قبولی هدایت، که دقیقا معنای اختیار هست. برای ما مسلک جبر موافق با ظاهر آیه نیست، بلکه با این بلکه انشاءالله اون جواب ولکن الله رما هم داده می شود، بلکه با یک دقت کوتاه درست می دانیم این آیه مسلک امر بین الامرین را اعلام می کند. چه جوری؟ به این معنی که اگر کار تنها به مشیت عبد باشد می شود کامل کنیم تفویض، اگر فقط به مشیت رب باشد می شود جبر، اگر به هر دو مشیت بود این معنی امر بین الامرین اشاره به این است که افعان امرون بین الامره اینه. این مطلبه که گرفتیم جواب آقای رجب زاده هم معلوم شد. شما گمان نکنید که رمیتون فقط شمایید که مفوض باشد. نه، این قسمت عملیش مال شماست. اصل قدرت توان خدا داده، رمی هم نسبت به تو داده می شود، نسبت فعل به فاعل، و هم نسبت به خدا داده می شود، نسبت فعل به سبب. همونطوری که نسبت فعل به مباشر درست رامی، همونطور نسبت فعل به سبب درسته که در حقوق هم اینا آقای دکتر فهیمی کار میکنن. معلوم شما پس مخالف پس مسلک جبر موافق با ظاهر قرآن نیست. و اما سنت، درباره سنت پیچ تندی را مرحوم صاحب جواهر برای شما اینجا مطرح میکنن و نشونتون میدن. میفرماید که در بعض از روایات آمده است که خداوند خالق خیر و شر است. خدا که خالق خیر و شر باشد یعنی جبر دیگه، معنای جبر همینه. نصوص رو ببینیم، متاسفانه نص هم معتبره. کتاب اصول کافی جلد یک با کتاب توحید باب الخیر و شر سه تا روایت دارد که هر سه تاش تقریبا از لحاظ سند صحیحه یا حسنه، دلالت هم تقریبا هم محتوا هستند. روایت سوم رو بخوانم که عبارت صاحب جواهر رو دارد. صاحب جواهر این تعبیر رو آورده است: علی ابن ابراهیم از محمد ابن عیسی از موسی یونس ابن عبد الرحمن، اینها رو که میشناسید، اجلنا و سرات عن بکار، این هم مندوح، عن مفضل ابن عمر هم که میشناسید، عبدالمؤمن انصاری هم مندوح از امام صادق. قال سند خالی از اعتبار نیست، بلکه روایت اول باب صحیحه هم میتونه باشه. زیاد هم هست دیگه، یک باب فقط درباره یک مطلب آمده. و عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال الله عز و جل، قال الله عز و جل، انا الله لا اله الا انا خالق الخير والشر. دلالت چه بود؟ ظهور ندارد. دلالت ظهور برکه صریح، دلالت صریح در حد ظاهر نیست، بالاتر از ظهور. سند معتبر، چگونه علاجش بکنید؟ این دیگه ظاهرش تطبیق بکنید. مرحوم ملا صدرا
روایت سوم
تقریبا به همین مضمون گفتم. سندام همه معتبر و یک باب بسته، یک بسته با قول امروزی درباره این مطلب، دلالت واضح، سنده هم محکم. چگارش کنیم؟ مرحوم صدر المتعلهین در کتاب شرح اصول کافی صفحه 400 یک جواب مختصری داده است که میتونه ابتداعاً اون جواب کافی باشد. میفرماید هذا الحديث رد على الثنائية. این حدیث جهت دارد، در جهت رد بر سنویت است. سنویت کیانند؟ کسانی که میگویند خالق دوتاست، خالق الخیر و خالق الشر. بعد هم اینها یک فرقه از مجوسند، فارسی صحبت میکنن، میگن آفریدگار خیر یزدان است و آفریدگار شر اهریمن است. دوتا آفریدگار. دو مجوس قبل از اسلام بوده، قرآن هم به مجوس اشاره دارد، نصوص هم اشاره ممکنه داشته باشد. اینجا کتاب توحید که اول صدر روایت توحید رو بیان می کند، لا اله الا انا، توحید، خالق الشر، خالق الخیر و شر، توحید، ایجابن و سلبن، ایجابن لا اله الا انا، سلبن خالق الخیر و شر، خالق شر جدا نیست.
بله،
اون رو کارند. این قسمت که درست شد اون بعدش اجرای توهو یا اجرای تو علایده، بعد برابر این رد بر سنویت است و منظور این نیست. خب این حرف ایشان بر اساس فلسفه که صدرائی هست لوازمی دارد که بعد خودش هم تقریبا چند صفحه با چاپ جدید بحث را دنبال میکنم، با اون تعقیدها و گره های کوری که فهمش کار حضرت فیله. یه مرتبه مسئله فلسفی به ذهنش میاد که شر که عدمی است، خودشون شر عدمی بودن شر را مثل آفتاب قبول دارن، آمی که نیستن، فیلسوف اول تاریخ خودشون، شر چطوری خلق میشند؟ بعد با یک توجیهات میگه شر دو قسمه، حقیقی و غیر حقیقی. حقیقیش عدمیه، غیر حقیقیش اثر شر رو شر میدانم تصاویریست، که البته این توجیه ها با مسلک خودشان تطبیق نمی کنن. با این توجیه و این توضیح جواب این روایت اجمالا داده شد با مسلک فلسفی صدرائی. اما بر اساس مسلک فقهی این روایات دلال قابل اعتماد نیستن. چرا؟ چون روایت اول باب آمده است مما اوحى الله الى موسى. شنیده ای که میگیم روایت سندش اسرائیلی است، این روایت دلالتش بنی اسرائیلی است. و از دو تا روایت دیگر را اسم حضرت موسی نمیبرد، ولی عن بعض کتب یا عن قول الله میگد که معلوم است منشأ روایت بنی اسرائیلی است. سندش درسته، گفتم یه نقطه یه رخ دقت نکردیم. گاهی میگیم سند اسرائیلی است و گاهی میگیم دلالت بنی اسرائیلی است. یک معتقداتی داشتن درست یا معتقدات بعدی غلط، مثل انحرافات مسیحی که ما همه اون معتقداتشان رو مبانی شده که قبول نمی کنیم، فقط در توحید با هم موافقیم.
سند که معتبر
می شود این حکایت واقعیت دارد، صحت سند که دلالت بر صحت محتوا که نمی کند. سند که صحیح هست، این حکایت صحیح هست، منتها این حکایت نیست از بنی اسرائیل. اون اعتقادات قبلن، اون اعتقادات مسلک ما نیست. لذا در همین کتاب قبل از که این نکته از ذهن شما حذف یا کمرنگ بشود، براتون بگیم که آمده است در روایت شماره دوی باب جبر و قدر، همین مصدر روایت شماره دو. این روایت هم سندش تقریبا صحیحه ابی بصیر. می‌فرماید من زعم ان الله، از امام صادق، یأمر بالفحشاء فقد کذب علی الله و من اون شکار ندارید. این دقت کنید، و من زعم ان الخیر و الشر الیه فقط کذب علی الله. این روایتی است که از امام صادق و جزء معتقدات مذهب ماست که خیر و شر رو اگر نسبت به خدا بدیم به خدا دروغ بسته ایم.
این حسینی که در اطلاع سنده
کیه؟ بله، حسین ابن بله، این روایتی که خوندیم اجمالا این روایت به طور کل سندش درسته و اعتبارش
حسین مجرور نیست.
من درباره این سند اشکالی فعلا به ذهنم نمیاد. سند معتبر، مجددا براتون شرحش رو میگم، اجازه بدید که مطلب زیاده که به هم نخوره. حالا ان الخیر، من زعم ان الخیر و الشر الیه فقد کذب علی الله. چه شد؟ خیر و شر رو اگر نسبت به خدا بدیم به خدا دروغ بسته ایم. درست این دوتا روایت که تعارض کرد، اون روایت معلوم بود که من ما اوها الی موسی، تعارض نیست. تعارض چرا نیست؟ چون منطقه اونها جداست، منطقه ما جداست. دو تا منطقه که از هم جدا بودن تعارض در کار نیست. با توجه به این روایت بعدی، اون روایت قبلی منطقش کاملا مشخص و روشن می شود.
بنابراین روایت قبلی که از اتانی کنید در باید خیلی شد ادامه روایت چیزی داره که سازگاری با سر روایت نداره. این زیر روایت رو میخونه، خدا میگه و وای نو لمن اجریتو علا یدهی شد و وای نو لمن یکون خیفز و خیف خوزار. یعنی از این مرد میگه که من خالقش هستم، از این مرد میگه وای بر کسی که من به دست اون شد رو جاری میکنم. یعنی خداوند
خودش اینو قضا میکنه. بله، تا اونجاش با صدر موافق است که خیر باشه.
لازمش ظلم
دیگه. خب لازمش که ظلمه، اهل جبر ظلم رو برای خدا قبیح نمیدانن. و اون آخرش هم که لمحازا چرا صبر نمی کنن، جزفزه میکنن. اون جزفزه ایشم ویلالله. ما به اون نقطه کلیدی کار داریم که خالق خیر و شر رو گرفتیم، جهتش رو جدا کرده، کل این ماجرا میفتد تو اون وادی، میشه مدلول مدلول بنی اسرائیلی. این مطلب تمام درباره عقل و تعارض عقل، درباره تعارض عقل دلیل دوم. اما دلیل دوم که صاحب جواهر فرمودن که نسبت به مسلک جب دلیل عقل متعارضه. چطوری؟ از طرف عقل میگه که اختیار داره، دستش در اختیار خودش و پاش در اختیار خودش، راه میره میشینه، و از طرف هم میبینن که کار دستش نیست، هر چه تلاش میکنن به هدف نمیرسه، و گاهی تلاش نکرده هدف حاصل. اینه میگه در دومی، میگه در اختیار خود ما نیست، خب فقط جبر از بالا اداره میشه. اولی میگه در اختیار ماست، خب عقل متعارض. بر مسلک تحقیق این دلیل هم کامل نیست. آفرین، خب گرفتی از اولی استفاده کرد. آفرین آفرین، یه جایزه داری، من انشاءالله میدم با اون همه نقد دیگه. خدا انشاءالله خیر و عزت و سلامتی به تا بده. این ذهن اینه که از اون جواب قبلی فورا گرفت و اون اینجا هم به کار بست. این دلیل کامل نیست. اولا و ثانیا، اولا دلیلی که دلیل عقلیه که ما را هدایت میکند به اختیار عقلی حسی وجدانی است، و دلیل دومی که ما را دلالت میکند به عدم اختیار دلیل ظنی حدسی است. ظنی هم نگید، حدسی است. و همیشه دلیل حسی مقدم است به دلیل حدسی. اونی که حسیست دست ما بینیم که در اختیار خود ما بالا پایی کنیم، این حسیست. و اونی که کارامان رونق نمیگیره، یه وقت خودش رونق میگیره، حکم عقل غیر حسیست. تعبیر غیر حسی بهتره در نوشتتان. و در تعارض بین عقل حسی و عقل غیر حسی، عقل حسی و درک حسی مقدمه. این جواب اول. جواب دوم که سید العزیز متوجه شدن، این دو تا دلالت از عقل مطلب رو کامل میکنه. چطوری کامل میکنم؟ به این صورت که اگر عقل حکم کند که تمام اختیار دست ماست، میشود تقویز. و اگر عقل حکم بکند که هیچ اختیاری دست ما نیست، میشود جبر. وقتی که عقل هم حکم کند یه مقدار اختیار داریم، و هم حکم میکند که از بالا یه قدرت حاکمی هم هست که ما در اختیار او هستیم، این چه میشود؟ امر بین الامرین. پس دلیل دوم هم نتیجتاً به سود ما به بار نشست. و اما دلیل سوم، رشته به هم نخوره بر، و اما دلیل سومتون چه بود؟ دلیل سومتون که گفتید امر بین الامرین قابل درک برای همگان نیست، بلکه یا جبری هم یا تفویضی. این دلیل هم بر مسلک تحقیق کامل نیست. چرا؟ برای اینکه اولا آقای بختیاری دیگر سلسله به هم نمیخوره، بفرمایید. خیلی اولا برعکس آنچه صاحب جواهر فرموده است، مرحوم سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 390 به عکس زاکست امروه فنتبه می‌فرماید که مسلک جبر واضح البطلانه. کی میگه که هیچ اختیار آدم نداد؟ تمام امور زندگی خودش رو با قصد و اراده انجام میداد، وجدانن جبر باطل. تفویضم برای مسلمان ها که بگد هیچ قدرتی دیگه نیست، فقط خود ما هستیم، این واضح البطلان. این دوتا که واضح البطلان شد، میفرماید که امر بین الامرین ضروری و وجدانی، نه قابل درک برای همه نیست، ضروری وجدانی است. به چه صورت؟ به این صورت که مردم معنای جبر را نمی‌دانند، ندانند. معنای تفویض را نمی‌دانند، ندانند. معنای بین الامرین را نمی‌دانند. اما در عمل به خب من که کار خدا میکنم، تلاش میکنم، اما با خداست که موفق میشم یا نمیشم. این روحیه جا افتاده حاکم بر مردم و این معنای امر بین الامرین است. بنابراین هر سه دلیل درست نبود. نتیجتا مسلک جبر همونطور که سید الحکیم می فرماید و سید الاستاد در کتاب عروت شرح عروه جلد 3 صفحه 73 می فرماید مسلک جبر واضح البطلان و عقیده باطلی است. اما حکم به نجاست دلیل ندارد و نیاز به تفصیل دارد که بهترین تفصیل رو سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در این رابطه ارائه می کند که شرح این معنا و امان نظر بگذر و بگذار تا بحث دیگر. سلام و خدا
دوستان جلسه رو که چند رو هم نظر به مازال شهادت شهر می کردیم که دوستان من این مطبع رو خیلی
برای شاد برای منم سهم بگیرم، برای شادی روح استاد شهید مطهری صلوات خدا.